خب این از آقای حسینی، بقیه دوستان خبر ندارید ازشون؟
چون آقای
مرشدین
هم در
آستان
سرماخوردگی
بودن. ایوه آقا ماسک چیز ماسکو بزنیم پس آقای نصف
همه شو هم یه نفر شدیم باشه باسه 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 داریم کام رو
نه ما واکسن هم نزدیم. هرچند واکسن میزدی من باز آقایون میگن که آدم میگیره
دیگه. میزدی
یه زرده روز که
که آقا داشته. آقا رفت میرم میشن. آقا سرما خورده. آقا
درد
بریم باعث میشه که باد بزن و بیاد سمت ما خلاصه اگه بیروز نمیشه هرکی
های نورجه نمیاد
نمیاد نمیاد نمیاد
نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد
نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد
نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد نمیاد یالله سلام علیکم خدا جان خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی
محمد و آله محمد فرجهم ولعنت الدائمه و اعدائه مجمعین من الان الی یوم الدین. و مورد سوم از موارد مهم که مرحوم شیخ مطرح می‌فرمایند بحث اعتمام عهد واجد المنی بالآخره. چون می‌فرمایند حکم بعض به صحت اعتمام عهد واجد المنی فی الصوب المشترک بینهما بالآخر. اینو برخی از آقایون استقلدانه در تذکره و در نهایه‌شون و در تحریرشون اینا فرمودن. هر صدا کتاب بر علام است. خب ما ان المعموم يعلم تفصيلا به بطلان صلاته من جهت حدثه او حدث امامه که اینو قبلا هم داشتیم و نکته خاصی نداره. مورد چهارم و منها بله اقتدا کردن. مورد چهارم حکم الحاکم یا الله به تنصیف العین التي تدعا رجلان. آقا دو نفر هستن، این مثال هم ما اون روز اول زده بودیم. دو نفر هستن، هر دو مدعی خونه هستن، یه خونه ای هست هر دو مدعیش هستن و هر دو هم بیانه آوردن. یا الله بفرمایید، یا هیچ کدوم بیانه نیاوردن، هر دو هم ید دارن مثلا، یا هیچ کدوم ید ندارن، به هر حال شرایطشون یکسان. خب اینجا کار به چی میکشه؟ به تداعی. تداعی یعنی هر دو تا مدعی هستن. جوری نیست که یکی مدعی باشه یکی منکر و مثلا بگیم آقا یکیتون بیانه بیارید اون دیگری به صرف اگه اون بیانه نبرد یکی به صرف یه قسم به نفعش حکم بشه. خیر، بلکه اینجا میگیم بله هر کدومتون تونست بیانه بیاره. اگر یکی بیانه میابرد یکی نمیابرد کار تموم بود. اما حالا فرض اینه که هر دو آوردن یا هیچ کدوم نیابردن، لذا چی میگیم؟ میگیم تحالف، هر دو قسم بخورید. باز پای قسم ممکنه یکیشون شل بشه و قسم نخوره، یکیشون قسم بخوره. اما اگر هر دوشون هم قسم خوردن اون وقت چی؟ اون وقت میایم حکم تنصیف میکنیم. قاضی حکم تنصیف میکنه، نصف خونه رو به یکیشون میده، نصف دیگه شون به یکی دیگه شون میده. خب میارزم به خدمتون که حالا مسمای ماسک زده شد انشالله آقای همینی خودش حفظ کنه انشالله همه مونه انشالله. خب عرضم به خدمتون که حالا همین که این شخص الان هر دو نصف خونه رو گرفته، یه علمی هست به این که قطعاً این الان مالک کل خونه نیست. همین ثالثی که هر دو نصف خونه بهش برسه، هر دو نصف خونه از این دو نفر به این شخص برسه، به این ثالث، این ثالث یقین پیدا میکند، مثل همون جاریهی که دیروز داشتیم، یقین پیدا میکند که مالک کل خونه نیست و مالک چیست؟ نصف خانه است. اما در این حال یه علم تفصیلی پیدا میکنه. به چی؟ به این که وطیش نسبت به هر نقطه از نقاط این خونه حرامه. اینم وطیه دیگه، اینم وطیه، اصلا وطیه اصلی همینه، گام نهادن. نه بفهمید ولا تطعون موت هم این اصلا یعنی هم گام نهادن دیگه، که حالا کنایتن مثلا حالا قضیه داره به کار بره.
من
خیلی دیگه آقا معنویش نه، نه خوبه از هان رو به سمت خوبی بردیشون. خب عرضم به خدمتتون که این پس موردیه که باز به یک علم تفصیلی داره منجر میشه و باز آقایون ندیدیم مثلا بیان تبصره بزنن و بیان تقیید کنن این حکم را. به چی؟ به اینکه آقا یه وقت مبادا یه ثالثی پیدا بشه هر دو نصف را تصاحب کنه که بعد بیاد مثلا در اون خونه تصرف کند و مخالفت تفصیلی پیدا بشه. پس این الان علم تفصیلیش چیه؟ علم تفصیلیش این است که یقین دارد وطی این دار حرام است تفصیلا، دیگه اجمالی هم نیست، دو تا اینا نیست، یه دونه همین وطیه، همین خونه، همین اولین قدمش، مثلا همین اولین قدمشو بذاره این میشه چی؟ میشه حرام. این علم تفصیلی از کجا متولد شده؟ از اون علم اجمالی، به این که یا اون آقا مالک نصف خونه نبوده یا این یکی آقا مالک نصف خونه نبوده. به هر حال هر دو که مالک کل خونه نمیتونن باشن، یکیشون مالک کل خونه است، در حالی که هر دو مدعی کل خونه هن. شراکت و اینا هم که در کار نیست. بله،
اون یکیشون که مالک کل خونه هست، یکیشون به
دروغ ادعا کرد. احسن. و حال اینکه قاضی نصفشو به این داده نصفشون، پس قطعا نصف خونه الان دست کیه؟
یکی دیگه،
یه آدم بله ناحق. نهاد میفرمایید، در حالی که هم اون نصف ناحق الان به این ثالث رسیده، همون نصفی که حالا مثلا میگیم آقا محق بوده به این اون رسیده، الان قصد یه فرد ثالث داخل خونه
قدم بزنه به این خاطری که
مشا
نصف پول رو دادیم به اون فردی که مالک نبوده و به اون مالک همگی پول رو
ندادیم. احسن. و الان مالک نصف خونه نیستم، نصفشو فقط مالکم، اما اون نصفی رو که مالک نیستم به نحو مشاه، شبیه همون جاریه که دیروز مفصل دیگه توضیح شده. خب چون مشاه در تک تک نقطه های همین خونه، پس این آدم الان اگر پا بگذاره میشه حرام، حتی همین الان زیر کف پاش، کف پاشو بلند کنه، زیر همین یه قسمتی غصبیه. لذا میفرماید که و منها حکم الحاکم به تنصیف العین الذي تداعاها رجلان به حیث یعلم صدق و احده ما و کذب الاخر، جوری که ما بدونیم یکیشون دروغگوه یکیشون راستگوه. رد میفرمایید یعنی چی؟ مثلا یعنی جوری نباشد که حالا بحث شراکت و این صحبت ها مثلا باشد که آقا اینم بگه خونه مال من، اونم بگه، هر دوشون بتونن درست بگن به این معنا که هر دو مثلا مالک چی باشن؟ نصفی، بخشی از خونه باشن. این نه، میدونیم که یکیشون کاذبه. از کجا فهمیدیم یکیشون کاذبه؟ چون هر دو مدعی کل خونه و امکان ندارد که دو نفر مالک کل یک چیز باشن. خب فإن لازم ذلک، البته اینو هم قبلا عرض کردم، من این که یعلم صدق و عهدهما الان مد نظر شیخ براش این مهم نیست، بلکه چی برای شیخ الان مهمه؟ یعلم کذب و عهدهما، والا ممکن حتی ما احتمال کذب هر دو رو هم یه وقت بدیم، مثلا هر دوشون کاذب باشن، اینم محتمله. یعنی اگه اینم باشه که بحث ما فرقی پیدا نمی‌کنه درش.
البته
حداقل یکیشون کاذبه. بله.
ولی دیگه نقض حرف اول نمیشه،
اگه
یکیشون صادق نباشه علم اجمالی منتفی میشه
و
دیگه
نقض
اون حرف اول ما نمیشه.
علم اجمالی به چی؟ به اینکه یکیشون
کاذبه. یکیشون داره میدونیم که مالک بین این دو تاست. اگر ندونیم که یکیشون صادقه و مالکه، مثلا ممکنه شخص
نه، ما حالا علم اجمالیمون اونوریه. ما یقین داریم یکی از اینا حتما کاذبه و یکیشون حتما ناحقه. این علم اجمالیه به این که یکیشون حتما ناحقه منجر به چی داره میشه؟ اون علم تفصیلی بس به حرمت این وطی این خونه مثلا. خب پس نظام بفهم فإن لازم ذلك، لازمه این حکم چیه؟ جواز و شراء ثالثن. و الان قاضی وقتی میگه آقا تو نصف رو بگیر، تو هم نصف رو بگیر، اینا هر کدوم مثلا نصف رو سند دارن، سه دانگه این داره، سه دانگه این داره، هر کدومشون هم بعدا میتونن برن تو بنگاه بیان چیکار کنن، سه دانگشون رو بفروشن. طرف مشتری سالس میاد خونه رو میپسنده، این دو نفر هر کدوم میان سه دانگشون رو به این آقا میفروشن. بله جواز شرای سالسن لنصفین من کل من هم معنهو یعلم، با اینکه این آقای سالس دیگه یقین پیدا میکنه تفصیلا که عدم انتقال تمام المال الی، این شبیه باز همون قبلی است، اینکه همه مال به اون منتقل نشده از من مالک الواقعی، همه مال از مالک واقعیش به اون نرسیده، بلکه فوقش در خوشبینانه ترین حالت نصفش از مالک واقعیش به این آدم رسیده باشه. آه بس ببینید ما اینجا الان یه علم تفصیلی متولد از علم اجمالی داریم.
بله.
علم تفصیلی ما چیه؟ حرمت تصرف در این خانه، وطی این خانه، قدم گذاشتن در این خانه تفصیلا. اینجوری نیستش که مثلا حالا دو تا فعل هم باشه من ندانم با این فعل دارم مخالفت الواقع میکنم یا با اون فعل، نه تفصیلا میدونم با همین قدمی که الان دارم، همین پایی که دارم میذارم تو این اتاق، تو این فرض کنید حیات این خونه، این میشه الان حرام. حالا این علم تفصیلی از کجا متولد شد؟ از این که چون من مالک همه خونه نشدم و حداقل نصف مشاع این خونه چیست؟ حرام است و غصبی است. حالا این از کجا در اومده؟ این خود همین مطلب از کجا در اومده؟ از اون علم اجمالی ما که چون قطعا یکی از اینا کاذب، نمیدونم کدومه، یا این یا اون. پس این علم اجمالی من به کذب عهد ما باعث چی میشه؟ باعث این که پس همه خونه منتقل به ملک من نشده باشد و حداقل نصف مشاع این خونه چه باشد؟ غصبی باشد. و نه اینا شرط تفصیلی نیست. تفصیلیش از کجا شروع میشه؟ از اینجاش که پس تفصیلا الان قدم گذاشتن توی همین حیات میشود چی؟ میشود حرام. هرچند ایشون میگه یه علم و تفصیلا عدم انتقال تمام المال الی من مالک الواقعی، ولی اون مخالفتش کدوم قسمتشه؟ مخالفت تفصیلیش همین گام گذاشتنه.
ولی این که اصلا میگن تفصیلا میدونه عدم انتقال رو، کجا در سبب میدونه؟
عدم انتقال تمام المال رو تفصیلا میدونه، این که
یکیش مالی
نیستیم، بله همون اشکالی که ما خودمون میکردیم، بله همین که این که تفصیلا میداند که همه مال به اون منتقل نشده است، اینجوری شاید تعبیر میکرد مرحوم شیخ قشنگتر بود که تفصیلا میداند که یه نصف مشا غصبیست. حالا همین ایشون مد نظرش همین میخواد بگه، تفصیلا میداند که یه نصف مشا غصبی است، اینو تفصیلا میداند. حالا ما اون بالا رو برمیگردوندیم به موجب جزئیه، حالا اینجا هم همون موجب جزئیه‌اشو شما اصلا بذارید که یعلمو، که به جای عدم انتقال اونوریشو بذارید حالت ایجابی و اثباتیش، که یقین دارد تفصیلا یه نصف مشا غصبی است.
باز با همون اشکالی که اونجا
میگردیم میشه تفصیل، نه 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 اینجا نصف مشاه دیگه اصلا تعیین توش نیست،
مشاه
دیگه نمیشه تعیین کرد، مشاه اصلا خاصیتش همینه، تفصیلا یه نصف مشاه میدانم اینجا غصبیست، لذا تفصیلا علم پیدا میکنم که تصرف هم میشه بدنم.
اینجا یه
حالا اینا رو بعدن بله اینا رو بعدن مرحوم شیخ میگه که اینا همه مهمه. حالا فوقش اینا تبصره رو نزدن، این که این تبصره رو نزدن نگفتن آقا مبادا مواظب باشید، البته مبادا این دسته ثالثی بیفتد و اینا، خب تو فضای بیانش نبودن، تو اون صدد نبودن. الان میخواستن اون حکم قاضی رو مثلا روشن کنن که قاضی باید اینجا چی بگه، حالا اینکه بعدش چه اتفاقی بیفته دیگه، حالا اینا که توی صدد بیانش اونجا نبودن که ما بیایم بگیم آقا شما کلامتون مطلقه، اطلاقی نداره. در مقام بیان بودن اینجا احراز نمیشه که شما بخوای اطلاق گیری کنی. اونم حالا یه جواب دیگه است، اونم یه جواب دیگه است، ولی یه جوابش این است که اصلا اطلاق گیری ها اشتباهه. نه چه اطلاق گیریه وقتی یه طرف اصلا در مقام بیان نیست نبوده نسبت به این حالا تبعاتی که ممکنه وقت احیانا پیش بیاد. یا الان میخواسته بگه قاضی این جور جاها چجوری باید حکم کنه؟
بله. هر مخالفت با علم تفسیری متولد از علم اجمالی اینجوری شد که حاکم چون که اینجوری حاکم کرد مخالفت حاصل میشه، درسته؟ مخالفت با حکم قاضی صورت میگیره دیگه، یا با این فردی که ثالثی که خونه
رو حاکم مخالفتش تفصیلی نیست، حاکم مخالفتش اجمالی.
مخالفت تفصیلی بکنه
حالا اون بله، ولی به هر حال اون علم تفصیلیه برای کی داره الان به وجود میاد؟ برای همین مشتری ثالث.
پس خود اینم الان با این کارش که خرید کرده این خونه رو جواز پیدا کرد که مخالفت باید تفصیلی انجام بده، درسته؟
این که اومده هر دوتا رو از اینا خریده، خب صرف خریدن که هنوز مخالفت نیست، مهم تصرف است، تصرف خارجی. اون تصرف خارجیش در حقیقت تفصیلاً حرامه و خودش هم علم داره، علم تفصیلی داره که این حرامه.
این جوازشو من داده، شاید اصلا واقعا حرمت باشه خودشم.
عرض کردم اینا در مقام بیان اینا که نبودن که بنده خدا که ما بیایم اطلاق گیری کنیم. لذا اینا در حد ایهامی بیش نیست. یا حالا ممکنه یه نفر در بیاد از این حرفا اطلاق بگیره.
درست. بعد شراح این موضوعیت داره یعنی که اگر مهمان
نه هه بکنن هر چی بله.
اونم بیاد واسه همین حرفو شده.
مهمانی هم بیاد بله اونم همینه، درست. اصلا نخره هر دو نفر این آقاها بیان چیکار کنن؟ یه آدم را دعوت کنن بگن آقا بیا خونه ما، اینم بره همین خونه، اونم همینه، فرق نداره. خب و منها حکم فی ما لوکان الاهد درهمون ولی آخره درهمان. آقا دو نفر هستن، یکی درهم داره یکی دو درهم داره، هر دو اینا میان درهماشون رو میدن دست آقای امانتدار. یعنی الان دست این آقای امانتدار چند درهم هست؟ سه درهم. عرضم به خدمتتون که من این معمایی تر میکردن یادش بخیر، میگفتن که دو دست کبوتر بودن، حالا یا به قول آقای شیدایی دو دست گنجشک بودن، یه دسته به اون دسته دیگه میگن شما چند تایید؟ نمیگن ما نمیگیم چند تایید، ولی اینقدر بدونید که اگر یه دونه از ما کم بشه بیاد سمت شما به شما اضافه بشه، شما دو برابر ما میشید، و اگر یه دونه از شما کم بشه و به ما اضافه بشه ما برابر میشیم. اینا چند تا بودن؟ اونا چند تا بودن؟ نه از میفرمایی خلاصه اصلا محفظ اینکه معادله دو مجلی ایشون میفرماید که و منها حکمون فی ما لوکان لعهد درهمون ولی آخره درهمان. خب اینا میان هر دوتاشون درهماشونو میدن دست آقای، یه درهم دست اون آقا تلف میشه، یعنی دست اون آقای امانتدار الان چند درهم باقی
میمونه؟
دو درهم الان مونده پیش این آقای امانتدار. خب حالا اینجا چیکار رو از کرد؟ تکلیف یه دونه از این یه درهم ها که روشنه، قطعا یه دونه از این دوتا درهم های باقی مونده برای اون آقای صاحب دو درهمه، اما اون آقای زنجان چی؟ اون یه درهم دیگه رو به کی بدین؟ به اون صاحب دو درهم یا به اون صاحب یه درهم؟
اون بدبخت هم
ممکنه اون یه درهم تلف شده برای همون صاحب یه درهم بوده، ممکن هم هست برای صاحب دو درهم بوده، لذا اینو تنصیف میکنیم. همچنان که خود روایت هم هست، این روایت داره. پس فرماید که فتلف احد الدراهم عند الودعی. خب اینجا آقایون چه فرمودن؟ فرمودن هم از صاحب الاثنین واحدن و نصفا ولی الاخر نصفا. درسته؟ یعنی همون یه درهمی که مشکوک بود را تنصیف کردن.
ودعی
امانت داره. فانه قد یتفق افزا و ذالک الى مخالفت تفصیلیه. این هم باز مثل قبلی، ممکنه حالا همین یک درهمه که الان نصف مشاهش برای کیه؟ صاحب دو درهم شده به حکم قاضی، نصف مشاهش هم برای صاحب یه درهمه. نیومدن تیکش کنن که بگن آقا یه تیکه درهم برای تو، یه تیکه درهم برای تو که ردفن. به نفع مشا الان هر دوی اینا به حکم قاضی شریک توی همین یک درهم مشکوکم، یه درهم مشکوک. خب حالا در حالی که فی الواقع ما یقین داریم که یکی از اینا مالک یه نصفه نیست، بعدی چون قاضی چاره‌ای نداشت از باب قاعده عدل و انصاف اومده حکم تنصیف کرده. چرا؟ مثل روایت قبل که اونم از باب قاعده عدل و انصافه، چون این بهتر از اینه که ما مثلا بیایم چیکار کنیم، فرض کنیم قرعه بزنیم، بیایم کارهای این شکلی بکنیم. خب اینها درسته احتمال دارد که کل حق را به حقدار رسونده باشه، برسونه. شما قرعه بزنی و مثلا به اسم یکیشون در بیاد، ممکنه کل حق به حقدار برسه، ولی ممکن هم هست هیچی از حق به حقدار نرسه. آی حسینی تشریف دارین؟ آی حسینی، آی حسینی خوابیده؟ خب الحمدلله.
من
واسه دارم می نویسم فرمایشات شما رو. احسان سوالی هم اگه دارید ما در خدمت هستیم. بله حالا اینو من تکمیلش کنم چشم. لذا به هر حال اینجا حالا اینجا به هر حال ارزم به خدمتون که از باب قاعده عدل و انصاف قاضی بیچاره این حکم کرده، چاره ای نداشته، بهترین راه رو در همین دیده. حالا جدا از اینکه روایت هم توی مسئله داریم، به حسب قاعده عدل و انصاف هم همینه. اما در این حال، در این حال این آقای ثالث، این آقای ثالث که یقین دارد اگر مثلا یه چیزی بده اینا به جاش چی بدن؟ اون یه درهم شریکی رو به این بدن، یقین پیدا میکند نصف این یک درهمه مال مالک نیست، از مالک واقعیش به اون نرسیده. حالا که اینطوره، مثلا حالا عرضم به خدمتون که فرض کنید برم باهاش یه چیزی بخره، حتی رفت باهاش یه چیزی هم خرید، رفت یه جاریه با هم یه درهم شریکی خرید، باز همون مشکلات به وجود میاد. لذا میفرماید که این قد یتفق افزا ازاله که این هم حکمی که به تنصیف کردن الا مخالفت تفصیلیه، یک مخالفت تفصیلیه پیش بیاد. راحت میفهمه؟ خب بله. کما لو اخذت درهم، مثلا باز همون ثالث، اخذت درهم المشترکه بینهما ثالثون، اون درهم مشترکه بین این دو نفر یه ثالثی اخذ کنه، اخذ کنه حالا بالهبه به هر چی، فانه یعلم تفصیلا به عدم انتقال تمام درهم من مالک الواقعی الی، همه درهم از مالک واقعیش بهش نرسیده. به عبارت دیگه تفصیلا میداند که بخشی از این درهم چیست، بخشی از این درهم مغصوب است، حالا مغصوب تعبیر نکنید، به هر حال از ملک او نیست. خب و تصرف او در این بخش می شود یک تصرف عدوانی. احسن. حالا اگر این درهم را بیاد چیکار کنه؟ بیاد تصرفش کنه، تو دستش نگه داره، تو جیبش نگه داره، خود همین می شود یک تصرف فیزیکی خارجی می شه. یا نه بیاد اینو بده یه چیز دیگه بخره، یه جاریه بخره، مثل اون مثال که عرض کردم تصرفش در اون جاریه دیگه تفصیلا میشه حرام. اینو
این حساب
بله همین میخواد اول اون قول رو یه مقدار پروبال بده به قول آقا، یه مقدار توی ذهن مثلا مخاطب یه ذره این قول قوی تر بشه، بعد ردش کنه. بله و من ها بله
جان داخل این دوتا مثال فکر میکنم مخالفت قطعی با همه حکم حاکم صادر میشه نبا این کاریه یعنی حکم حاکم صادر
قطعیه بله قطعیه بله ولی تفصیلیه چی؟ ما الان دنبال تفصیلیه ایم، حاکم نمیداند باشه ولی تفصیلیش حاکم نیست. حاکم نمیداند آیا با دادن این نصف به این آقا داره مخالفت واقع میکنه یا با دادن نصف به اون آقا. باشه اون میشه علم مخالفت قطعیه، علم قطع به مخالفت ولی اجمالا نه تفصیلا. تفصیلنش کجاست برای این سالس؟ این سالس الان یقین داره همین یه درهمی که تو جیبش گذاشته الان داره مخالفت رو واقع میکنه، چون یه درهم نصفش حتما برای مالکش نیست مشاعن. خب و منها ما لو اقر به عین لشخص ثم اقر به حال آخر. آقا یه نفر بیاد اقرار کنه بگه آقا این خونه که من توش میشینم مال زیده، بعد دو مرتبه میاد اقرار میکنه به اینکه آقا این خونه برای عمره. میگن آقا این عرضم به خدمتون به هر حال دوتا اقرار کرده، اقرار العقلا هم علی انفسهم جائز، ما به حکم اقرار میاییم میگیم از سابقون از سابقون، حالا که اول اقرار کرد خود خونه رو برای زید، خود خونه رو میدیم به زید، بعد که اقرار کرد خونه رو برای عمر، قیمت خونه رو میدیم به عمر. چرا؟ از باب بدل ایلوله، به این جهت که وقتی که الان شما به جهت این اقرار ضامن شدی این خانه را برای عمر و نمیتونی الان خود خونه رو که ضامنش هستی بدی، باید چکار کنی؟ بدلشو بدی، بدلش میشه قیمت. شما با این اقرارت ضامن شدی خود خونه رو بس میدادی به عمر با اقرار دوم، حالا که نمیتونی بدی میگیریم قیمتشو ازت میگیریم میدیم. اقرار اول به معنای این است که بله دیگه تملیک نیست، تملیک مستقیم نیست، بله دیگه
تملیک مرکز صادر شده. چطور
اقرار میشه در زیم تملیک به اون معنا نیستش که مثل بیگویده که نیست که. بله بفرمایید. بفرمایید بله بله خدا هم یه لحظه احساس کردیم یه چیزی میخواستم بهش بگم دیدم رفت. مثلا بهشون بگم که بیایی نه یه چیزی برداریم ببریم، نه یه چیزی بهش بگم به اون معنی. من بله چهار و پنج. چرا چهار و پنج؟ چجوری؟
از چهاری
اگه یه نفر داره هستن
میشه
چهاری
میشه
خب نه میشه
چهار
میشه
نه میشه چهار
هر
دیگه
چهار
دیگه نه این نه رو میفرمایین؟ آی حسینی معما رو میفرمایین؟ یا مثاله رو؟ اقرار بند بله
آجا حق اختصاص میدن
آقا خیلی دیگه زیاد شد سوال من حسینی رو را بندازم من حسین به خدمتون که آلا شد آیه حسینی مثال این بود که یه بند خدایی اومده خونه رو خونه ای که مثلا توش میشینه رو اقرار کرده که مال زیده. نه بفرمایید. درسته. بعد میاد چیکار میکنه؟ بعد میاد دوباره همون خونه رو اقرار میکنه برای امر. خب اینجا چی گفتن آقایون؟ فرمودن که خود خونه رو میایم میدیم به زید و قیمت خونه رو میدیم به امر. قیمت خونه رو از همین مقر میگیریم میدیم به امر. اما این نکته ای که آقای رضایی فرمودن، ببینید این مثل بیع و اینا نیستش که به صرف همین اقرار از ملکش خارج بشه، بلکه قاضی باید به هر حال بیاد این حکم رو بکنه. نفهم قاضی بعد اقرار میاد حکم به مالکیت اون طرف میکنه. و حالا اینجا چون وقتی که میبینه یه اقرار دیگه پشت بندش اومده، رب میفهمه اینجا قاضی هر دوتا رو کنار هم میبینه، میگه خب ما چیکار کنیم؟ پس بیایم برای این یکی هم حکم به چه بکنیم؟ حکم به قیمت بکنیم. بعد از حکم حاکم مثلا اگر میداد اینو بره. خب حالا ظاهرن جوری باشه طبق صناعت عرض میکنم. بله
اگر مالکمون اولی باشه یه من تفصیلی پیدا نمیکنه به مطابقتش،
هنوز معلوم نیست. نه ما فی الواقع احتمال میدیم مالک واقعی کی باشه؟ دومی باشه.
یه تفصیلی نمیشه.
حالا اجمالیش الان چیه؟ اجمالیش فعلا چیه؟ این است که پس آقا یا اون خونه مال زید نیست، یا اون پول مال امر نیست، یا پول خونه قیمت خونه مال امر نیست. این اجمالش. حالا تفصیلی چی میشه؟ باز یه ثالثی پاش به میون بیاد تفصیلی هم میشه که هم خونه هم اون پوله هر دوتا در مقابل چی قرار بگیرن؟ یه خونه مثلا بزرگتر. یعنی طرف چیکار کنه؟ یه خونه ثالث، یه خونه بزرگی داره، این خونه بزرگ رو میده به این دو نفر. از این دو نفر چی رو میگیره؟ از این دو نفر بله میاد مثلا همون خونه ها رو میگیره و هم پول این خونه رو میگیره. بعدش چی؟ بعدش حالا اصلا فرض کنید اون خونه و اون پول خونه هدیتا بهش برسه یا هر چیز دیگه، اونش مهم نیست، اینش فعلا اهمیتی نداره. این هر دوتا اینا میاد تحت تصاحب این آقای ثالث قرار میگیره. بعد بیاد چیکار کنه؟ این دوتا رو بده یه چی بگیره؟ یه خونه بزرگ بگیره. حالا اینجا باز دوباره این خونه بزرگ تفصیلا تصرف درش میشه حرام. رضایشون میفهمد که فنهو این آدم یغرم الاسانی غرامت میکشد، به امان غرامت اقرار خودش پرداخت میکند لسانی قیمت این را بعد دفع خود این الال اول. روشن عبارت فانه قد یعدی ذالک الی اجتماع این و القیمه عند واحد، ممکن هر دو اینا در نزد یه واحدی جمع بشن. چجوری جمع بشن؟ حالا هرچی هبه کردن رفته خرید اینا رو، هرچی هر دو اینا اومدن الان در نزد یه ثالثی جمع شدن عند واحد، وقت و یبی اوهما این آقای واحد هر دو رو میفروشه به ثمن این واحد، هر دو رو میده یه خونه بزرگ میگیره. ثمن واحد هر دو رو میده یه خونه بزرگ میگیره. بله خونه بزرگ میشه سمن. اب نداره. چرا؟ چون این ورش هم به حال یه خونه هست دیگه، یه جورای تاخته، تاخت دارن میزنن. نه میفرمایید یعنی یه خونه داره میده به همراه پول و یه خونه بزرگتر داره میگیره. لذا یستخ که اینجا هم بگیم این داره چیکار میکنه؟ داره خونه ها، داره خونه میفروشه، داره خونه میفروشه و اون خونه بزرگ چی الان؟ خونه بزرگ سمنه. بله احسن همین میگه فیه علمو، آره همین میگه یه فیه علمو عدم انتقال تمام سمن الی. پس یقین پیدا میکند که همه این سمن، یعنی همه این خونه بزرگ، همه این خونه بزرگ ملک او نشده. چرا؟ لکون بعض مسمنه مال المغر فی الواقع، چون بعض از مسمن، این مسمن یعنی این عین و چی؟ مسمن میشه عین و پول. چون این عین و پول بعضیش مال خود مقره، چون مقر قطعا اینجوری نیستش که حالا بله هم این خونه واقعا باید داده بشه به زید، هم پولش داده بشه به امرکه. یه خونه است بله، حالا مالک این خونه هم نباشه و مالک این خونه کی باشه؟ یکی از این زید و امر باشن، پولش دیگه به هر حال به ناحق داره داده میشه دیگه. پولش دیگه واقعا مالکیه، مال خودمونه. حالا پولش که میگم اینجوری بگیم، یکی از این دوتا، یکی از این خونه یا پولش، یکیش به ناحق داره داده میشه. چون ممکن هم هست پولش اتفاقا به حق داره داده میشه. چرا؟ چون مالک واقعی کی باشه؟ امر مثلا. خب این درست شد آقا. علم تفصیلیش باز مخالفت تفصیلیش کجا شد؟ اینکه این الان بخواد همین خونه را، این خونه بزرگه را تصرف کنه، تفصیلا این کارش الان حرامه. خب حالا دارید وارد فاز جواب میشید، حالا جوابا رو میرسیم من. خب و منها الحکم انفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه یا مثمنه علی وجه که یقضا فیه به تحالف. آقا یه دعوایی دارن اینا، حتی حالا این خودش باز دو تیکه است. این ومنهای هفتم، این مورد مهم هفتمین مورد مهم، این خودش دو تیکه است. خب آقا یه دعوایی بین دو نفر شده، دو نفری که یه عقدی با هم بستن و توی این عقد در نوع ثمن یا در نوع مثمن اختلاف کردن. اینا رو بفهمید. مثلا یکی میگه آقا این پولی که تو بهم دادی اینو بابت چی دادی؟ با یه عبد مثلا اینو می‌خواستی محافظه کنی و یه عبد می‌خواستی بخری. مشتری میگه نه آقا من این همه پول دادم که یه جاریه بخرم، عبد می‌خواستم چیکار؟ راحت می‌فرمایید. حالا مثلا خدمتتون که الان یه همچین نزاعی بین این دو نفر صورت گرفته توی مثمن، توی چی؟ توی جنس مثمن، تو جنسش، نه تو مقدارش، تو جنس. این که جنس مثمن چی بوده؟ عبد بوده یا جاریه بوده؟ راحت می‌فرمایید. یا نه ممکنه اینا درگیریشون تو چی باشه؟ توی جنس ثمن. آقا جنس ثمن فرض کنید یک دینار بود یا 10 درهم بود مثلا، توی اینا با هم نزاع دارن. خب حالا اینجور جاها که با هم نزاع دارن، باز قضیه به چی میانجامد؟ به تداعی. تداعی یعنی این گونه نیست که یکی مدعی باشه یکی منکر. کجا یکی مدعی یکی منکر؟ اونجایی که یکیشون حرفش مخالف اصل، دیگری موافق اصل. در حالی که در یه همچین موردی حرف هر دوی اینها مخالف اصل است. یعنی همچنان که اصل این است که مبیع جاریه نباشد، همچنان هم اصل این است که مبیع عبد نباشد. به هر حال این جاریه یه زمانی قبل اینکه عقدی بخونیم مبیع نبود، حالا عقدی که خوندیم نمیدونیم جاریه مبیع شد یا نشد. الاصل و عدمو در مورد عبد هم همین اصل رو داریم. لذا هر دوی اینها الان مدعی چیزی هستن که خلاف اصله، لذا هر دو میشن مدعی و اسم اینو میذاریم تداعی، نه دعوا و انکار، میذاریم تداعی. خب توی موارد تداعی وقت باز قضیه به تحالف میکشه و اگر اینا قسم خوردند، یعنی قضیه به این میکشه که بیانه بیارید. فرض این است که هر دو بیانه آوردن یا هیچ کدوم آقای سهیلی بیانه نیاوردن، به حسب بیانه شرایط مساویست. حالا میگیم پس قسم بخورید. آقا هر دو هم قسم میخورن. حالا که هر دو قسم خوردند، قاضی حکم به انفساخ میکنه. آقا اصلا هیچی بلش کنید، اصلا انگار که نه انگار معامله کردیم. یعنی حکم انفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه او مثمنه. اینجا منظور تعیین ثمن یا مثمن به لحاظ جنس ثمن یا مثمن است، نه به لحاظ مقدار ثمن یا مثمن. چرا؟ میگه علی وجه یقضا فیه به تحالف، چون فرض رو میخواییم جایی ببریم که توش حکم به چی بشه؟ به تحالف بشه. یعنی چی؟ یعنی اختلاف در جنس باشه. کما لو اختلف فی کون المبیع به ثمن المعین عبدا او جاریا. به این جهت که حالت تدائی پیدا بکنه تا تحالف بشه، ولی اگر حالت مدعی و منکر باشه نه تدائی، کار به تحالف نمی کشه. بلکه میگن البینتو علی المدعی ولی یمینو علی المنکر، حرف و فقط منکر، نه هر دو. بینه رو اون یکی، حرف اون یکی. اگر اون بینه آورد فبه ها، اگر نه آورد میگن تو قسم بخور آی منکر. ولی اگر میخوایم بگیم کجاست که اینجوری نیست و کار به تحالف میکشه، جایی که هر دو مدعی باشن، یعنی هر دو حرفشون خلاف اصل باشه. و این کجاست؟ اونجایی که اختلاف در جنس ثمن یا مثمن باشه. مثل چی؟ مثل اینکه یکی بگه عبد بوده، یکی بگه جاریه بوده، نه در مقدار. چون آقای زینعلی اگر بخواد دعواشون بر سر مقدار باشه، یکی بیشتر ادعا کنه یکی کمتر، اینجا قضیه از مقوله تدائی و تحالف نمیشه، بلکه قضیه از مقوله مدعی و منکر میشه. یعنی اونی که زیاده رو میگه میشه مدعی، اونی که کمتر رو میگه میشه منکر. مثلا فرض کنید تو همینجا یکی بگه آقا اونی که خریدیم دو تا عبد بوده، اون یکی بایه میگه نه من یه عبد بیشتر بهت نفروختم، با این مقدار پول یه عبد بهت فروختم. اون میگه نه آقا با همین مقدار پول تو دو تا عبد بهم فروخته بودی. اینجا اونی که مدعی زیاده است میشه چی؟ میشه مدعی، مخالف اصل. اونی که منکر زیاده است میشه منکر. و میخواد بگه از این مقوله نباشه. یا مثلا توی همون سمنش، توی همون سمنش دعواشونی نباشد که آقا سمن یک دینار بوده یا دو دینار، بلکه دعواشون توی این است که سمن یک دینار بوده یا ده درهم. یعنی تو جنس دعوا دارن. تو جنس وقتی دعوا دارن اصل مخالف هر دوشونه، برخلاف اونجایی که دعوا بر سر چی باشه؟ مقدار. اونجا نمیگیم اصل مخالف با هر دوشونه، بلکه فقط اصل اونجا مخالف با کی میشه؟ مدعی زیاده. چرا؟ چون تو اون مقداری که متفقن، یعنی تو مقدار اقل که نمیتونیم اصل جاری کنیم. درد میفرمه؟ اونی که نمیشه اصل جاری کرد چون متیقنه، اون که اون مقدارش که معلومه، اونو نمیشه اصل عدم جاری کرد. فقط نسبت به چی ما اصل عدم میتونیم جاری کنیم؟ زیاده. پس اونی که کم رو میگه، اون حرفش مخالفت با اصل نداره که بگیم اصل این است که این کمه هم نباشد. نه، این کمه که قطعا هست، ولی مدعی زیاده او چرا؟ او شک داریم، نمیدونیم آیا زیاده هست یا نه، و اصل این است که اون زیاده نباشه. چرا؟ چون قطعا یه زمانی اون زیاده سمن نبوده، اون موقعی که عقد انجام نداده بودیم. حالا شک میکنیم آیا اون زیاده سمن شده یا نه، میگیم الاصلو این است که نباشد عدمو. اما نسبت به کم دیگه قبل از عقد میدونیم اون کمه هم سمن نبوده، ولی بعد عقد دیگه اون یقین سابقمون تبدیل به چی شد؟ یقین به خلاف، بل انقضو به یقین آخر. دیگه استصحاب تو اون اقل نمیاد که اون مدعی اقل هم حرفش بخواد مخالف اصل بشه. حالا خلاصه نظام یه کمال عوض فلان، فان رد ثمن الى مشتری بعد از تحالف، بعد از اینکه تحالف کردن هر دو قسم خوردن، میام میگیم آقای مشتری تو برو ثمنتو بگیر، این مخالف للعلم تفصیلی به سریرت این ملک البایع. حالا بیایم تو بحث خودمون. تو این مثال ببینید آقا، این آقای قاضی میاد میگه آقای مشتری شما برو ثمنتو پس بگیر، بایه که هیچ کدوم از عبدی ها جاریه رو هنوز نداده، چون هم دعوا دارن دیگه که چی باید بدن. بایه میگه من عبد بهت فروخته بودم، با این پول، این مقدار پولی که دادی عبد سیبیل کلوت بیشتر بهت نفروخته بودم. اون مشتری چی میگه؟ میگه نه مثلا یه جاریه من خریده بودم. خب حالا الان توی یه همچی فرضی عبد یا جاریه هیچ کدوم که پرداخت نشده که قاضی بگه تو برو پس بگیر، ولی این مشتری اومده ثمنو داده، میگه برو ثمنو تو پس بگیر، انفساخ، تو برو ثمنو تو پس بگیر. آقای بایه تو هم نمیخواد دیگه هیچی بدی، هیچی به هیچی، انگار که نه هیچ اتفاق نیفتاد. خب در یه همچین جایی اینکه قاضی بیاد یه همچین حکمی بکنه، مشتری هم پاشه بره ثمنشو پس بگیره، یقین دارد که آقا بالاخره این ثمن الان مال او نیست، این ثمن یا در ازاء جاریه اونچنان که خودش مدعی است، یا در ازاء عبد آنچنان که بایه مدعی است. به هر حال این ثمن ملک بایه شده، باشه اعتبار که کردن، عقد که بستن، لازم نیست رد و بدل فیزیکی صورت بگیره که بی که انجام شده، و ملکیت با همون صرف چی حاصل میشه؟ همین عقده. خب همین که عقده رو بستن، پس این آقای مشتری یقین دارد که قطعا الان این ثمن دیگه ملک اون نیست، ملک بایه شد، حالا یا در ازاء جاریه یا در ازاء. خب این اجمالیش. بعد این اجمالیش الان کجاست؟ این که مسمن یا عبد است یا جاریه است، این اجمالا میدونیم اینو، از این چی داره متولد میشه؟ این که حالا چه عبد باشد چه جاریه باشد، پس قطعا به تفصیل ثمن مال کیست؟ مال بایه است. این هم میشه تفصیلیش. حالا که الان اینو رفته پس گرفته و داره توش تصرف میکنه، پس داره یک مخالفت تفصیلیه میکنه، مخالفت قطعیه تفصیلیه. بایه نه، بایه میشه اجمالیه، بایه میشه اجمالی. چرا؟ چون مثلا نمیدونه عبد یا جاری است. اگرم بدونه و داره دبه میکنه که اصلا میشه مخالفت تفصیلیه بدویه، نه متولد از اجمالی. پس میفهمد که اینجا نسبت به مشتری میخواییم الان زوم کنیم، فإن رد الثمن الى المشتری بعد التحالف این مخالف للعلم تفصیلی به سیرورت این ثمن ملک البایه، حالا یا به امان ثمن برای عبد یا به امان ثمن برای جاریه، ثمنن للعبد عبل جاریه.
مشتری
اصلا
اجمالیه
که مشتری یقین داره پول و برچی داده بوده، برای جاریه داده بوده، از آقا خب برمان تفصیلا میدونه که این به خاطر به عبدالجاریه ملک اونه، مخالفت بایرن تفصیلیش داره میکنه، تفصیلی بدنی نه تفصیلی متولد. احسنتم. ایشون عرضم به خدمتون اینو زده کنم به مشتری توی این سیاق که این علل مشتری به عدتها مخالفون للعلم تفصیلی. علم تفصیلی کی؟ این مشتری باشه. مشتری خودش توی اینجور جاها ادعاش این است که مثلا چی خریدم من؟ جاریه. پس میداند تفصیلا این ثمن برای کیست؟ در مقابل چیست؟ در مقابل جاریه است. این هم باز متولد از علم اجمالی نمیشه و میشه بدوی. این ظاهر عبارت شیخ همینه. اما ممکنه کسی بگه اینو ما مثلا در مورد قاضی بگیم، در مورد قاضی که او نمیداند چه خبر است، آیا واقعا مسمن جاریه بوده است یا مسمن عبد بوده است. ولی همین حکمی که الان داره میکنه به چی؟ به این که آقای مشتری بیا این ثمنت مال خودت، برو این ثمنت پس بگیر، خود اون قضا و حکم او این می شود یک مخالفت تفصیلیه که داره حتما یک مالی را که مال بایه است به ناحق به کی میده؟ به مشتری میده. این آقای قاضی حالا همین که این احسن، این که الان فهمیدیم این تفصیلا فهمیدیم ملک بایه متولد از چی بوده؟ از اون علم اجمالیه که به هر حال یا مسمن توی معامله عبد بوده یا جاریه بوده، پس هر کدوم که بوده باشه به هر حال این الان ثمنه دیگه ملک بایه نه مشتری. اینو برای خود قاضی فرض کنیم مثلا. خب وجد ظلم اختلفا فیکون سمن الجاری المعینه عشرت دنانیر او معه درهم، آیا 10 دینار بوده یا 100 درهم بوده. فعند الحکم برد الجاریه به کی؟ رد جاریه به کی؟ به بایه. این بار چجوریه؟ این بار بایه اومده جاریه رو داده، میگه یا الله سمن رو بده، اون سمن رو اومد بده، دعواشون شد، گفت اینو نباید بدی، باید اونو بدی مثلا، دعواشون شد. خب اینجا میگن آقا تو نمیخوادی چی بدی، آقای مشتری تو چی نمیخواد سمن بدی، آقای باید تو هم برو جاریت رو پس بگیر. این هم مخالف اون علم تفصیلی به دخول این جاریه فی ملکل مشتری قطعا. حالا اما به ازائل، به ازای اون عشرت دنانیر یا به ازای اون معدرهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اشکال
های
سوبیدی
یا
ما
بزنیم
به این که مشتری یا خود باید هم میدونه که آقا دیگه این پول در ازای چی هم باید. اینجا دیگه این مثال اجنبی از بحث ما میشن، درسته؟ این تفصیلی بردی میشه دیگه، در مثال الان باید که بوده ما
بله دیگه بدوی میشه بله.
از
بدوی
میشه
بله. التماس صدای حسین
دوستان
بفرمایید صدا بده بشه. حالا بازم تحمل بفرمایید. ان شاء الله ان شاء الله ما در خدمتتون هستیم.
خدا حافظ سید جان.
خدا حافظ. یکی از اونها رو بدین. اینا دو برابر میشن اگه یکی از اونها بدین.